کرد و تغییر ما داد. میگه بس رنج بردم در این سال سی عجب زنده کردم به این فارسی. و میخوام براتون یک تیکه از شعرهای شاهنامه رو واسهتون بخونم. میگه هنر نزد ایرانیان تو بس ندادند تیر جان را به کس، اره یک دلانند یزدان شناس، نیکی ندارند عزت هراس، دریغ است که ایران ایران شود، کنام پرنگان و شیران شود. عزیز الله کاسرپرم از پایتخت معنوی ایران، بدنگاه رضوی، نیشابور.
با سلام و شب بخیر به عوامل برنامه خوب شب‌های ایران، مرکز چهارمحال بختیاری و سلام به مجری توامند و خوشبیان و یه سلام به همه شنوندگان محترم. موضوع شاهنامه که هست، منو همیشه شاهنامه من بیاد این شهر زیبا میاندازه که بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین فارسی. یعنی حکیم فردوسی 30 سال زحمت کشید تا زبان فارسی رو زنده نگه داره. ممنونم از برنامه خوب شما. پوران نعمتی هستم از رامسر زیبای استان مازندران. خداوند یار و نگهدار شما.
با عرض سلام و خسته نباشید به مردم های خوب چهارمحال بختیاری. واقعا امشب حال ما عوض کردیم با این شاهنامه خانتون. خیلی به امان خوش گذاشت. به عوامل برنامه هم خسته نباشید میگم. من از همدان زنگ می‌زنم.
سپاسگزاریم و خدا رو شکر که برنامه شبهای ایران که از دیار چهارمحال بختیاری شهر کور رادیو جهان بین تقدیمتون کردیم به دلتون نشسته. شاهنامه برای ما ایرانیان میراثی ماندگاره، میراثی حماسه ساز و دشمن سوز، میراثی که از قلب تاریخ برآمده و تا انتهای تاریخ با روح و جان ما ایرانیان عجینه. شاهنامه‌ای که با ستایش خرد شروع میشه و با دعوت به دانایی و آگاهی به پایان میرسه. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن من پراکنده ام، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. درود بر شما که با شبهای ایران همراهی کردید. این آخرین برنامه شبهای ایران بود که در سال 1403 خورشیدی از شهر کرد، مرکز چهارمحال بختیاری رادیو جهانبین تقدیمتون کردیم با کمال افتخار. تهیه کننده لیلی بابایی دهکردی و گزارشگران آرزوی بلالی دهکردی، علیرضا فیاض، نویسنده کبرای حیدری، دستیار الهی علیزاده و همینطور صدا بردار مصطفی شفیعی، ارزیاب سادات سلیمی و بنده خدمتگزار شما مریم خلجی گوینده برنامه بودم و با کمال افتخار مهمانتون بودیم در شبهای ایران. گرچه مجالی کوتاه همراه شما بودیم، اما یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود، نه چراغ است که خاموش شود. مهربانی هاتون در قلب ما، در خاطر ما ماندگار و خدا یار و نگهدار شما.
Arazın gür dalgası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moldova 1512 kHz.
FM'de 94 MHz 1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو حس راق عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه با بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی گیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا.
جان بابا.
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، حرمتلی شنوندگانمیز برا اردبیل رادیو صدای پخش وحیدنا خدمتتون واروخ برنامه‌لاره دوام لادخ و مفید بیر برنامه özü kimi مفید کتاب شب برنامه‌سی تقدیم اوسون خدمتتون لطفا نشیدون.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی ترجمه رضا عقیلی گفتیم پولیکوشکا برده ارباب 5 فرزند داشت. او از جوانی هنگامی که شاگرد میراخور بود به دله دزدی عادت کرده بود. در روستای ارباب یک بار لو رفت و کتکی حسابی خورد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. اغلب مشمولان وضع آراسته‌ای داشتند و ممکن نبود آنها را با بقیه تشخیص داد. به رقابت همدیگر پرحرفی می‌کردند و می‌پرسیدند چه بخورند. ولی چند نفر از آنها هم غمگین و خاموش بودند. کت خدا پرسید: بسیار خوب بچه‌ها، شام بخوریم یا بخوابیم؟ در همین لحظه چشم ایلیا به پولیکوشکا افتاد. فریاد کشید: دوست عزیزم، تو هم که اینجایی؟ من به خدمت سربازی میرم. با مادر و همسرم ودا کردم. چقدر ناله و زاری میکردم. بله، حالا دیگه من سربازم. برام ودکا بخر. پولیکوشکا در جواب گفت: من که پول ندارم. خداوند بهت کمک خواهد کرد. ایلیا نزدیک پولیکوشکا رفت و گفت: حالا دیگه همه چی تموم شده. منم دیگه نمیخوام اینجا بمونم. عموم با من مخالفت کرد. یعنی نمیتونست یه عوض بخره؟ جوابش منفیه. چون اون همونقدر که به پسراش علاقه داره سکه های طلای خودش هم دوست داره. به همین دلیل منو به خدمت اعزام کرد. حالا دیگه منم نمیخوام بمونم. ایلیا خیلی آهسته ولی محکم حرف میزد. گفت: من فقط دلم به حال مادرم میسوزه و برای او غصه میخورم. نمیدونی او چقدر عشق میریخت. همینطور زنم. با این کار او رو نابود کردند. او حالا همسر یه سربازه. آیا بهتر نبود برای من عروسی نمی گرفتن؟ اصلا چرا به من زن دادن؟ پولیکوشکا پرسید: راستی چرا شما را اینقدر زود اینجا آوردند؟ ایلیا با لحنی حزن‌انگیز گفت: می ترسیدن من بلایی سر خودم بیارم. ولی من چنین کاری نمی کنم و به خاطر سرباز شدن خودم را محو و نابود نمی کنم. فقط برای مادر عزیزم قصه می خورم. چرا اونا به من زن دادن؟ در باز و سپس محکم بسته شد. دوتلوف پیر در حالی که کلاهش را تکان می‌داد داخل شد و از مستخدم پرسید: چراغ بادی نداری؟ می‌خوام برم و به اسبا جو بدم. و سپس بیان که نگاهی به ایلیا بیاندازد با آرامش مشغول روشن کردن چراغ بادی شد. می‌گفتند او با قطار آمده است. چهرهش آرام بود و فقط نگرانی امور داخلی خانه در آن خوانده می‌شد. ایلیا چون عمویش را مشاهده کرد ساکت شد و چشمانش را با حالتی غم‌انگیز پایین انداخت و به کتخدا گفت: بگو ودکا بیارم. صدایش دورگه را گرفته بود. کتخدا گفت: میبینی که بقیه همه شام خورده و خوابیدن، فقط تویی که حاضر نیستی بخوابی. ایلیا گفت: اگه به من ودکا ندید جار و جنجال به پا میکنم. دوتلوف چراغ بادی را روشن کرده و همانجا ایستاده بود و به مذاکرات آن دو گوش میداد. سپس نگاهی از روی شفقت به برادرزادهش انداخت. مثل اینکه از این حرکات بچگانه او متعجب شده بود. کدخدا از دوتلوف پرسید: نمیتونه او را آروم کنی؟ ایلیا که چشمانش را به پایین دوخته بود باز گفت: یا میری یا جار و جنجال به پا میکنم. کدخدا با ملایمت به او گفت: ایلیا جون ول کن. هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که ایلیا از جا پرید و مشتی به شیشه زد
و فریاد کشید: شما نخواستین به حرف من گوش کنین، بسیار خوب، بفرمایید. و بلافاصله به طرف شیشه دیگر رفت تا آن را خرد کند. پلی‌کوشکا در یک چشم به هم زدن دو بار دور خود گشت و همان گوشه بالای بخاری در نهایت وحشت مخفی شد. کت خدا فنجانش را همانجا گذاشت و به طرف ایلیا دوید. دوتلوف آهسته چراغ را زمین گذاشت، کمربندش را باز کرد و دندان قروچه نمود. سرش را تکان داد و به برادرزادهش نزدیک شد. ایلیا چون عمویش را دید که کمربند به دست به طرف او قدم بر می دارد، عصبانی تر شد. خود را از دست کت خدا خلاص کرد و مشتش را بالا برد و با چشمانی که خون جلو آنها را گرفته بود به طرف دوتلوف دوید و فریاد زد: وحشی، می کشمت. پیش من نیا، این تو بودی که منو محو نابود کردی. بله تو و اون پسرای راهزن و بیشرفت منو نابود کردید. چرا به من زن دادین؟ نزدیک من نیا و الا می کشمت. صورت ایلیا سرخ شده بود و نگاهایش عادی نبود. سه نفر به سمت او رفتند ولی نعره کشید: ای حیوان خون آشام، این خون برادرته که تو میخوری. برقی در چهره آرام دوتروف درخشید. یک قدم جلوتر آمد و گفت: مثل اینکه نمیخوای حرف حسابی بشنوی و عاقلانه رفتار کنی. آنگاه با نیروی عجیب و با حرکتی شدید برادرزادش را گرفت و با هم روی زمین قلتیدند. کت خدا هم جلو آمد و کوشید دستای او را از پشت ببندد. پنج دقیقه‌ای با هم زد و خورد کردند. عاقبت دوتلوف با کمک کت خدا توانست دستای ایلیا را ببندد و او را روی نیمکتی در گوشه اتاق بنشاند. سپس در حالی که نفس نفس می‌زد لباسش را مرتب کرد و گفت: چرا آدم باید مرتکب گناه بشه؟ سرانجام همه ما یه روزی خواهیم مرد. و چراغ بادی را برداشت و برای رسیدگی به اسپا از در خارج شد. ایلیا با موهای ژولیده و چهره رنگ پریده و پیراهن چروک خورده اتاق را برانداز میکرد. مستخدم خورده شیشه را جمع کرد و یک قطعه پوست برای جلوگیری از باد در طول پنجره نصب کرد. کت خدا گفت: ایلیا، دلم به حالت میسوزه، ولی چیکار میشه کرد؟ مقاومت محاله. ایلیا با خشم فراوان تکرار کرد: من به وسیله این عموی کثیفم نابود شدم. او فقط به فکر دارایی خودشه و چهارچشمی اونو میپاد. مادر بیچارم میگفت که مباشر پیشنهاد کرده که یک عوض خریداری کنه، ولی او قبول نکرده و مدعی شده پول نداره. آیا من و برادرم به قدر کافی پول توی خونه نیاوردیم؟ اون راهزن و رزله. دوتلوف به اتاق برگشت، نماز خواند و پهلوی کت خدا نشست. ایلیا ساکت شد و چشمانش رو بست. کت خدا به او اشاره کرد و سری تکان داد. دوتلوف قیافه ناامیدی به خود گرفت و گفت: آیا من بیرحمم؟ این پسر برادرمه، ولی منو بیرحم و راهزن میدونه. آیا همسرش این حرفا رو تو مغزش فرو کرده؟ حتما او به این گفته که من پول کافی برای خریداری عوض دارم و او هم حالا منو به باد ملامت گرفته. ولی دلم به حالش میسوزه. کت خدا گفت: او پسر خوبیه. دوتلوف گفت: من دیگه طاقت حرفای اونو ندارم. فردا پسرم ایگنا رو به جای او میفرستم. همسرشم میاد. کت خدا گفت: کار خوبی میکنی. دوتلوف گفت: همه جا حرف پوله، ولی پول باعث گناهه. هیچ چیز تو دنیا به قدر پول باعث ارتکاب گناه نمیشه. سپس برخاست و شروع به دعا به درگاه خداوند کرد. پس از ختم دعا به برادرزادهش نگاه کرد. او خواب بود. دوتلوف نزدش رفت و کمربندش را که برای بستن او به کار برده بود باز کرد و خودش هم خوابید. وقتی سر و صداها خوابید، پلی‌کوشکا مانند کسی که تقصیر تمام این وقایع به گردن اوست، آهسته از بالای بخاری پایین آمد و بی سر و صدا مقدمات بازگشت به دهکده را فراهم کرد. او اینجا راحت نبود. حالا دیگر خروس‌ها با آواز یکدیگر پاسخ می‌دادند. طبل همه جوهر را خورده بود و داشت آب می‌خورد. پلی‌کوشکا آن را به گاری بست، دستی به کلاه خود زد، مقتدیاتش وضع خوبی داشت. چرخ‌های گاری روی زمین منجمد با سر و صدای فراوان شروع به چرخیدن کرد. وقتی از شهر خارج شد برای اولین بار نفس راحتی کشید. گاه فکر میکرد کسانی او را تعقیب میکنند. بعد دستایش را میبندند و به جای ایلیا به سربازی میفرستند. مهره پشتش میلرزید. نمیدانست از ترس است یا سرما. مدام باران میبارید. هر قدر از شهر دور میشد ترس و وحشتش کمتر میشد و جاده هم روشنتر میشد. یک بار دیگر کلاه از سر برداشت و پول را وارسی و لمس کرد و با خود اندیشید کاشونو تو سینم میگذاشتم. ولی برای این کار باید کمربندمو باز کنم. پس باید صبر کنم تا از تپه عبور کنم. اون وقت پیاده میشم و ترتیب اون رو خواهم داد. بخش بالایی کلاه خوب دوخته شده و برگردونش هم درسته. بنابراین مسلماً اون رو تا رسیدن به خونه از سر بر نمیدارم. طبل چهار نل میرفت. پلی‌کوشکا هم مانعش نشد. همه چیز خوب پیش میرفت. یا لااقل او تصور میکرد. در عالم رویا حق شناسی خانم ارباب و پنج روبلی را که انعام میگرفت میدید. همچنین شاهد شادی و نشاط زن و فرزندانش بود. دست به کلاه برد و یک بار دیگر پاکت را لمس کرد و آن را روی سرش فشرد که فروتر رود. لبخند زد. یک طرف کلاه کاملا مستعمل بود و با مراقبتی که شب قبل آکولینا کرده و پارگی آن را دوخته بود، نتیجهش پاره شدن طرف دیگر کلاه بود. فشردن کلاه نتیجه معکوس بخشید. یعنی سبب پاره شدن کلاه گردید و قسمتی از پاکت محتوی پول از گوشه بیرونی کلاه خارج زد. هوا روشن شد. پلی‌کوشکا که تمام شب را نخوابیده بود، پس از آنکه کلاه را بیشتر در سر فرو برد و باعث شد پاکت پول بیش از پیش بیرون بیاید، مشغول چرت زدن شد. در خواب آرام آرام سرش به نرده کنار گاری می‌خورد. وقتی از خواب بیدار شد، نزدیک منزل رسیده بود. کلاه سر جایش بود. آن را از سر بر نداشت. دهنه اسب را رها کرد. علوفه آن را مرتب نمود و با کبر و غرور به طرف خانه رفت. آن هم آشپزخانه. آنجا آلونک، این هم زن نجار که پیراهن کرباس پوشیده، دفتر و محل سکونت خانم ارباب هم آنجاست. به زودی پلی‌کوشکا خود را در برابر خانم ارباب می‌دید که به او می‌گفت: بسیار خوب پلی‌کوشکا، از تو متشکرم. این سه روبل مال خودت. شایدم پنج یا ده روبل بدهد. اگر ده روبل بدهد، عید خوشی خواهیم داشت. برای همه کفش نو خواهم خرید. به صد قدمی خانه که رسید، کمربندش را میزان کرد و کلاهش را برداشت و دستش را در برگردان کلاه فرو برد و جستجو کرد. هر لحظه حرارت بدنش بیشتر و دستش تبدارتر می شود. دست دیگرش را در کلاه فرو برد. رنگ از چهرهش پرید. پاهایش سست شد و با زانو کف گاری افتاد. اسب را نگه داشت. همه جای گاری را با دقت کاوش کرد و علوفه را زیر رو نمود و میان اشیا و خوردریزهایی که خریده بود گشت. داخل سینه و شلوار و همه جا را جستجو کرد. پولی وجود نداشت. ناله کنان در حالی که موهایش را چنگ می زد گفت: خدای من، پس چطور شد؟ چی بر سر پولا اومد؟ ناگهان به خاطر آورد که ممکن است اهالی دهکده او را ببینند. سر اسب را برگردان و کلاهش را بر سر گذاشت و در میان سیل اشک فریاد کشید: یالا برو لعنتی، خاک بر سرم شد. سراسر آن روز هیچ یک از اهالی پلی‌کوشکا را ندیدند. خانم ارباب چند بار بعد از نهار دنبال او فرستاد، ولی آکولینا جواب داد که هنوز شوهرش بر نگشته است. یا تاجر او را نگه داشته و یا حادثه‌ای برای اسب اتفاق افتاده است. اما آکولینا از درون افسرده بود و هر قدر می‌کوشید خود را آرام کند موفق نمی‌شد. فردای آن روز عید بود، ولی او توان هیچ کاری را نداشت. آنچه بیشتر او را شکنجه می‌داد حرفای زن نجار بود که به نحو قاطعی ادعا می کرد مردی را کاملا شبیه پلی‌کوشکا دیده است که یک بار به طرف خانه می آمده ولی بار بعد برگشته است. فرزندان پلی‌کوشکا هم با بی‌صبری توأم با نگرانی منتظر پدرشان بودند. البته استراب آنها دلایل دیگری هم داشت. آنیوتکا و ماشکا بدون پاپوش و نیمتنه مانده بودند. در حقیقت باید گفت که خانم ارباب و آکولینا تنها کسانی بودند که از تأخیر پلیکوشکا نگران شده بودند و بچه ها فقط به لباس هایی که پدرشان پوشیده و با خود برده بود می اندیشیدند. وقتی مباشر گزارش کارها را می داد، خانم از او پرسید اگر پلیکوشکا هنوز نرسیده کجا ممکنه رفته باشه؟ مباشر لبخندی زد و گفت چه عرض کنم؟ بنده هم نمی تونم این موضوع رو بفهمم. کاملا پیدا بود از اینکه حدس‌هایش تحقق پیدا کرده راضی است. آن روز هیچ کس در دهکده نفهمید چه بر سر پلیکوشکا آمده. بعدها چند نفر از روستایان تعریف می‌کردند که او را بدون کلاه دیده بودند که در جاده می‌دوید و به هر کس می‌رسید سراغ پاکتی را می‌گرفت. روستایی دیگری او را دیده بود که کنار جاده خوابیده و اسبش هم به گاری بسته شده بود. این مرد می‌گفت فکر کردم مسته. اون ایوونم دو روز بود که آب و علوفه نخورده بود. اونقدر ضعیف و لاغر شده بود که نپرس. آکولینا تمام شب موجه نزد. گوش به زنگ بود ولی خبری از شوهرش نمی رسید. رنج آن شبش فراموش نشدنی بود. اما وقتی آوای خروس ها برای سومین بار بلند شد و زن نجار را دید که ایستاده است، او هم مجبور شد برقی زد و بخاری را روشن کند. آن روز عید بود. اول می بایست نان بپزد. نان قندی درست کند. بعد ماده گاو را بدوشد، پیراهن و لباس ها را اتو بکشد، بچه ها را بشوید و با همسایه درباره بخاری دعوا کند. آکولینا ضمن اینکه همه این کارها را انجام میداد، مراقب و گوش به زنگ هم بود که خبری از شوهرش برسد. حالا دیگر هوا روشن شده بود. ناقوس ها مؤمنان را به کلیسا میخواندند. بچه ها از خواب برخاستند ولی پدرشان نبود. شب قبل یخبندان شده بود و آن روز صبح عیدی زیبا و سرد و آفتابی بود، طوری که از مسافت دور همه چیز دیده می شد. ولی آکولینا جلو بخاری ایستاده بود و چنان سرش به پختن نان قندی گرم بود که وقتی پلیکوشکا از در وارد شد صدای پایش را نشنید و بر اثر سر و صدا بود که متوجه ورود شوهرش شد. وقتی پلیکوشکا با کیسه کوچکی سر رسید، آنیوتکا دخترش بیرون آرولک بود. فریاد زد بابام اومد، بابام اومد. آکولینا به طرف در برگشت. پلیکوشکا که کیسه کوچکی در دست داشت داخل راهرو شد و فوراً خود را در گوشه ای انداخت. چنین به نظر آکولینا رسید که رنگ صورت شوهرش پریده و آثاری از خنده یا اشک بر آن نمایان است. ولی فرصت نداشت که از نزدیک او را وارسی کند. لذا از همان پای بخاری که ایستاده بود پرسید خب همه کارا رو به راهه؟ پلیکوشکا زیر لب زمزمه کرد و چیزی گفت که مفهوم نبود. زنش پرسید آیا خدمت خانم ارباب رفتی؟ پلیکوشکا با لبخند و دیدگانی حیرتبار در سکوت به او نگریست و جوابی نداد. همسرش دوباره پرسید پلیکوشکا چرا اینقدر طولش دادی؟ آکولینا من پول خانمو دادم. اگه بدونی چقدر از من تشکر کرد؟ سپس با دلواپسی به این طرف آن طرف نگاه کرد. دو چیز چشمای مضطرب او را به خود معطوف کرد. یکی تنابی که به گهواره کودک شیرخوار بسته شده بود، دیگری خود کودک. به گهواره نزدیک شد و با سرعت گره تناب را پاره کرد و نگاهی به کودک انداخت. دوستان عزیز، شب شما بخیر، خسته نباشید. همونطور که میدونید پلیکوشکا عنوان رمانیه از لئون تولستوی، نویسنده بزرگ روس، که این هفته تقدیم حضورتون میشه. این رمان رو رضا عقیلی ترجمه کرده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. ضمن اینکه دعوت میکنم شبهای آینده هم ما رو با ادامه بازخوانی این رمان همراهی کنید، به اطلاعتون میرسونم با مراجعه به سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir میتونید برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Bu torpaq minlərcə ehsaslı şair becərdi. Amma şeirləri qalarqı olan şairlərimizdən biri Ustad Əsgər Şahi Ərdəbilidir. Əsgər Şahi Ərdəbili 1325-ci ildə Ərdəbilin Təzə Şəhər məhəlləsində məzhəbi bir ailədə dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağlarından ədəbi kitablara, o cümlədən Sədi və Hafız şeirlərinə əlaqəmənd oldu. Özü deyək, Tacı Şüəra Yəhyəvi ilə qonşu olmaq, həm də Müəzzinzadə ailəsi ilə getgəlimiz mənim ədəbi həyatımda çox təsirlər qoydu. Üstad Şahi diplom mədrəkini Ərdəbildə və Ulumi Tərbiyyəti rişdəsində karşınasi mədrəki Təbrizdə aldı. O, sonralar müəllim oldu və illər boyu ədəbiyyat rişdəsini tədris elədi. Ustad Əsgər Şahi Ərdəbili müxtəlif nəzm və nəsr kitablar xəlq eləyibdi ki, neçəsi bunlardan ibarətdi. 4 cildlik Taqaf Əndişə unvanlı kitab, Nəzm Pərişan, Divan Qəzəliyyat və Qəsaid-i Farsi, Külün Bağışla Yelə adlı unvanlı kitab, həm də Türki Qəzəl və Qəsidələr, Dövlət Bidar, Şərh Binəhayət və Yek Hərf Az Hezaran unvanlı şeir məcmuələri də Əsgər Şahinin mərsiyə zəminəsində olan əsərlərindən sayılır.
Yüz sinə tənurində bir həq közü olmazdı, İsa adı qalmazdı, Musa sözü olmazdı, həm dini dirittin sən, həm məzhəb o imanı, İsa da sənə qurban, yəni İsa həmbətə qurban, İsa da sənə qurban, Musa da sənə qurban, Yavsin da sənə qurban, Tavha da sənə qurban, Dünya da sənə qurban, Məna da sənə qurban, Zeynəb da sənə qurban, Zəhra da sənə qurban.
Ustad Əsgər Şahi Ərdəbili hələ də Darul İrşad Ərdəbildə, müxtəlif ədəbi və fərhəngi məhfillərdə və şeir axşamlarında şirkət eləyir və hələ də əsər xəlq eləməyə davam eləyir.
Ya Ali نرویس که من وصف جمالش دانم این حدیث از دگری پس که من حیرانم بخدار یا عزیزم جا یا
یا
همه بینم، همه بینم نه انسان که من میبینم، همه خانه نه این نقش که من میخوانه. آه عزیز من، وای جان، عشق من با گله، عشق من با گله رخسار تو امروزی نیست، دی سالی است که من بلبل این بستانم. باش باش تا جون برود در طلب جانم، که به کاری که به کاری به هزین باز نیاید جانم. یا خمار
متشکرم دنیا لازم، ممنونم همراه لغزا خاطر گرامی دوستلارمز لحظه‌لرز خوش اوسون و بیزن اول دوزا خاطر گینه دست زن سپاس گذارم. عزیزه شدنلارمز اردبیل رادیو سنون برنامه لرن دوامنده آیشغنده برنامه سی تقدیم الازاق بو وزین و گزار برنامه تقدیم الازاق از مشتارلرن لطفن اشده.
گجنین سسی سهرل سس، bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüzüze aşığında, aşığında. Müzik
varlık aleminin mehriban yaradanı, her işimize agahdi, her işte bize hami ve destekdi. Onun adıyla başlıyor ki adı her başlanışa zinetti. Bismillahirrahmanirrahim. Selam mehriban yar yoldaşlar, geciniz xeyr olsun. Ay ışığında bernamesi Ərdəbil Radiosu ve Radio Nəma tariqi ilə eşidirsiniz. Ümid ki, bu gecədə bizimle yoldaşlıq eləyəsiniz. 162 ve 33819000 nümrəli telefonlar ve 30452 peyam nümrəmizlə öz nəzərləriniz və ədəbi cümlələr ya cüdə şeirlərinizi bizə göndərin və bərnamədə müşarikət edin. Bu gecəki bərnamədə istəyir ki, söz sərrafı olan həkim şair Mevlana Celaluddin Muhammed Belhi ilə tanış olaq və onun əsərlərindən ad alaq. Şeir və musiqi bölümü və mahnılar bölümü də var ki, yerican huzurunuza təqdim eləyəcək. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir əziz və gərami dostlar. Ay işığında bərnaməsini eşidirsiniz Ərdəbil Radiosundan. İftixarla xidmətiniz deyək. Bu axşam Mevlana Celaluddin Muhammed Belxidən söhbət eləyəcək. Əsərlərindən nümunələri huzurunuza mərifi eləyəcək və ehyanən yeri gəldiycən oxuyacaq. Bunun əsnasında müxtəlif mahnılar və nəğmələr də huzurunuza təqdim olacaq. Bərnamənin başlanışında ağay Mucteba Ağarızayının səsi ilə Aysız Gecə mahnısı huzurunuza təqdim olay.
Gəzirəm gecələr xəyal küçəsin, arıram sevgimi xatirələrdən. Mən itkin ayımı soraqlaşıram, ürəyi tutulmuş pəncərələrdə. Bu aysız gecədə qurbət qəmində yalqızam, yoxumdur təskin verənim. Gecələr ay səhər səni səslirəm, ulduzlar bilirlər mənim sən mənim. Ulduzlar bilirlər mənim sən mənim. Sənsiz bir bağa baharsız, sənsiz didərgin diyarsız. Sənsiz olmuşam qərarsız, sənsiz olmuşam qərarsız.
ayaqsız könlümə kiməm pənahsız yarpağam yellər ərində gözümün yaşından həzər etməsən qalarsan saratək sellər ərində sevgilim bax mənə dərdini düşün qəmlərin gözündə dərindir dərin bir yuvasız quşam tufanları içrə pənahsız qalmışam hani yanlarım pənahsız qalmışam hani sensiz bir bağım baharsız sensiz didergin diyarsız sensiz olmuşam kararsız sensiz olmuşam kararsız
Cəlaluddin Muhammed Bəlxi 604-cü qəmeri ilin Rəbiül-əvvəl ayının 6-sı Bəlx şəhrində dünyaya gəldi. Bərrəsilər əsasda bu tarix Mehr ayının 15-i ilə bərabər imiş. Atası Molana Muhammed ibn Hüseyin Xətibidi ki, Bəhaü-vələd adıyla məşhurdu. Bəhaü-vələd ilm və hikmət əhli olan bir insan idi və ona Sultanul Ulema da deydilər. Mevlevinin zindagisinde mühüm bir ittifak, xanavadasının Bəlx'den köçmesiydi. Bəhaü-vələdin düşmənleri onu Muhammed Xarəzmşahın gözünden saldılar ve Bəhaü-vələd 610-cı qəmeri ilde Moğolun həmləsiyle bir zamanda Bəlx'den köçdü ve and içdi ta Muhammed Xarəzmşah Bəlx'dedi, ora qayıtmaya. Bu səfərdəydi ki, Əttarın görüşünə getdilər və Cəlaluddin atası həmrahlığında Fəriduddin Əttarın Neyşaburini yoxundan görüb, onun məhzərini dərk elədi. Bu görüşdə Əttar öz əsrarnamə kitabını Cəlaluddinə hədiyə verdi. Bu kitab soralıqda Cəlaluddin Muhammed Mevlevinin zindəgi və əsərlərində təhəvvül yaratdı. Gürami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bəxşidir. Bu bəxşdə bu axşam söhbətimiz Moğlanadan olduğuna görə Moğlananın gözəl və məruf qəzəllərinin birin huzurunuza təqdim eləyəcək, idamədə də işitməli bir təsnif eşidəcəksiniz. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنم ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. جان که از آدم علویست یقین می دانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. کیست در گوش که او می شنود آوازم، یا کدامیست سخن می کندن در دهنم. کیست در دیده که از دیده برون می نگرد، یا چه جان است نگویی که منش پیرهنم. تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی، یکدم آرام نگیرم نفسی دم نزنم. تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی، یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم. می وصلم به چشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. شمس تبریز اگر روی به من ننمایی، بالله این قالب مردار به هم در شکنم.
خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی زنم یا
ساختنم